بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان هنا اشکالا مشهورا و هو ان الصناعات التي يتوقف النظام عليها تجب کفایتا لوجوب اقامت النظام، بل قد يتعين بعضها على بعض المكلفين عند انحصار المكلف القادر فيه، ما ان جواز اخذ الاجره عليها مما لا كلام لهم فيه، وكذا يلزم ان يحرم على الطبيب اخذ الاجره على الطبابه لوجوبها علیه کفایتن او اینن کلفقاه، وقد تفسی منه به وجوه احدها الالتزام به خروج ذالک بالاجماع و سیرت القطعیتین، الثانی الالتزام به جواز اخذ الاجره علی الواجبات اذا لم تکن تعبدیه، وقد حکاه فی المصابیح عن جماعه و هو ظاهر کل من جوز اخذ الاجره علی القضاء بقول مطلق یشمل صورت تعینه علیه کما تقدم حکایت حوف الشرایع و المختلفه عن بعضن و فیه ما تقدم من ان الاقوى عدم جواز اخذ الاجره علی. بحث در این بود که آیا اخذ اجرت بر واجبات جایز هست یا نه. مرحوم شیخ بحثشون به اینجا رسید که اگر واجب واجب عینی باشد، اخذ اجرت بر واجبات عینیه جایز نیست، اما اگر واجب کفایی باشد، حالا این واجب کفایی چه واجب تعیینی باشد و چه واجب تخییری، در صورتی که اون واجب برای مستأجر دارای منفعت محلله مقصوده باشد، اجاره صحیحه، ولی در صورتی که برای مستأجر منفعت مقصوده محلل نداشته باشد، از این جهت اخذ اجرت بر او جایز نیست. امروز می‌فرمایند ما به یک مشکلی برخورد کردیم در این که صناعات و چیزهایی که اقامه نظام به آنها بستگی دارد، در این که اینها جزء واجبات هستند شبهه‌ای نیست. وقتی واجبات کفایی را می شمارن، یکی از واجبات کفایی هم می گوین یاد گرفتن صنایعی که نظام اسلامی به اونها بستگی دارد و اگر اونها نباشد نظام مختل می شه و قابل دوام نیست. حتی در پاره ای از جاها بعض از صنایع برای بعض از مکلفین واجب عینی است. اگر برای این صنعت من به کفایه نباشد و کسی که قدرت انجام دادنش را نداشته باشد، بر من مکلف انجام دادنش واجبه. خب از این طرف در واجب بودن شبهه‌ای نیست، از اون طرف هم می‌بینیم در اخذ اجرت هم بر این واجبات شبهه‌ای نیست، از زمان قدیم تا به حال بر این واجبات اخذ اجرت می‌شده است، چه جایی که واجب عینی بوده و چه جایی که واجب کفایی بوده. اگر اخذ اجرت بر واجبات حرام باشد، خصوصا در جایی که عینی باشد، ما با این صناعات چه کنیم و چگونه از این اشکال خارج بشیم؟ از این شبهه 7 یا 8 جواب داده شده است که بعضی از جوابها مرضی شیخ است و از اونها بدون این که اشکال بکنن میگذرن و بعضی از اونها مرضی شیخ نیست. جواب اولی که داده شده است فرمودن ولو صنعت واجبه و ولو اخذ اجرت بر واجبات حرامه، اما اخذ اجرت بر واجبات عامه و ما من عام الا وقد خص، تمام این صنایع چه عینیش و چه کفاییش تخصیص می‌خورد. به 2 دلیل قطعی تخصیص می‌خوره و دلیل قطعی قطعا میتواند تخصیص بزند. یکی اجماع، اجماع قطعی داریم بر این که اخذ اجرت جایزه، و دوم سیره عملیه قطعیه، سیره ای که نه تنها از زمان معصومین بلکه از زمان حضرت آدم الی زمان ناهازا جاری شده است بر این که در مقابل صناعات مطلقا اخذ اجرت می کنن. پس این اجماع و سیره 2 دلیلی هستند که از این 2 دلیل ما می توانیم جواز اخذ اجرت بر واجبات را عرض شود که به دست بیاریم. مرحوم شیخ از این جواب جوابی نمی دهند. دوم این که بیاییم بین صناعات فرق بگذاریم، بگیم اون صناعاتی که واجب تعبدی است که بنده نتوانستم صنعتی را که واجب تعبدی باشد پیدا بکنم، یه چیزی جزو صنایع باشد، نظام به او بستگی داشته باشد و انجام دادنش مشروط به تعبد و اخلاص باشه. خلاصه هر کجا که واجب تعبدی بود اخذ اجرت جایز نیست، برای این که اخذ اجرت در مقابل تعبد با قصد خلوص منافات داره و واجب رو نمیذارد صحیح انجام بگیره. اما اگر واجب توسلی باشد، میخواد عینی باشد و میخواد کفایی باشد، جایزه. و هر کسی که در باب قضا اخذ اجرت را مطلقا جایز دانسته است، چه قضاوت کردن واجب عینی باشه و چه قضاوت کردن واجب کفایی باشد، اینجا هم قائل به جواز شده است. شیخ این حرف را رد میکنن، میگن ما سابقا گفتیم که اگر چیزی واجب عینی باشد، میخواد تعبدی باشد میخواد غیر تعبدی باشد، اخذ اجرت بر واجب عینی جایز نیست، برای این که واجب عینی از قدرت مکلف خارج میشه و شرع مقدس این عمل را از او گرفته است و چیزی که در اختیار مکلف نیست، بودن و نبودنش یکیست، در مقابل او بخواهن اخذ اجرت بگیرن، این اخذ اجرت عرض شود که جایز نیست. این هم جواب دوم. جواب سومی که مرحوم محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه این جواب رو میدهن این است که ما بیاییم و بگوییم که در صورتی که این صناعات من به الکفایه قیام بهش بکنم و دیگه بر من واجب نباشد لا کفایتن ولا عینن. اینجا بگیم اخذ اجرت جایزه، برای این که دیگه اینجا بر من واجب نیست. اما جایی که من به هل کفایه به این واجب قیام نکنن، اونجا اخذ اجرت را ما حرام بدانیم. شیخ خب میفرمان این حرفم درست نیست، برای اینکه بحث ما در واجبات کفاییه است و شما بحث را از واجب کفایی بیرون بردید، آوردید در جایی که انجام دادن شاید مستحبم نباشد و جایز باشد. بنابراین این جواب شما خروج از بحث و خروج از مسئله هست. جواب چهارمی که از این شبهه داده شده است این که بیاییم، بله، حالا سلام علیکم و رحمت الله. جواب سومی که از این شبهه داده شد، بله، جواب اینا، جواب سوم. جواب چهارمی که از این شبهه و از این اشکال داده شده است اون چیزی است که مرحوم مفتاح الکرامه فرموده است. بیاییم بگیم که واجبات سناییه دو دسته هستند. یک واجبات سناییهی هستند که المقصود و لذاتها، یعنی خود اون واجب را شارع خواسته. کاری ما با این که اگر این نباشد نظام مختل میشه، نظام به حسب ظاهر مختل نمیشه، ولو در باطن ممکن است نظام متلاشی بشه، اما به حسب ظاهر اقامت و نظام به این واجب بستگی نداره، در این حال که این یکی از واجبات سناییه است. صنعت فقاهت یکی از این واجباته. اگر کسی فقه یاد نگیرد و مردم در مسائل حلال و حرامشون جاهل باشن، نظام ظاهری به هم نمیخورد. گندم سر جاشه، نان سر جاشه، آب سر جاشه، ولو در واقع اگر ما دقت کنیم نظام بدون فقاهت یعنی نظام متلاشی شده، نظامی که هیچی نداره، از بی خوبون خرابه، اما به حسب ظاهر نه، اخلالی در نظام لازم نمی آید. اگر چنانچه میتی از دنیا رفت و این میت را ما کنار گذاشتیم، اعتنابش نکردیم، دفنش نکردیم، نظام برهم نمی خورد. نظام سر جای خودش است. ای بسا که عکس العملی که مردم از این نظام میبینن برای تبری از نظام از هر عکس العملی بالاتر باشه، بگن نظامی که به فکر مرده هاش نیست، مرده هاشا میگذارد تا منبع میکروب بشن، در رندگان بیابان بخورن، این چه نظامی است که ما بهش معتقد بشیم؟ در عین این که این عوارض را دارد، اما به حسب ظاهر رسیدگی نکردن یا میتی را غسل نداده، کفن نکرده، نماز نخونده، اگر ما در زیر خاک دفنش کردیم اون عوارضم دیگه پیدا نمیشه. بگیم در مقابل این واجباتی که اقامت و نظام به اونها بستگی ندارد، اخذ اجرت در مقابل این واجبات حرام. اما اون واجباتی که اقامت و نظام به اونها بستگی دارد، اگر این واجبات صورت نگیرد نظام متلاشی می شود، اونجاها را بیان بگیم اخذ اجرت جایزه. خب این حرفم واقعا حرف درستی نیست. اگر واجب بودن مانعه، در هر دو جا باید مانع باشد. اگر منفعت مقصوده محلل داشتن هست در این واجباتی که اقامت و نظام به اونها بستگی دارد، برای مستأجر واقعا منفعت محلله مقصوده بیشتر هست، دلیلی که بیاید بین اینها فرق بگذارد، ما همچه دلیلی را عرض شود که پیدا نکردیم. این هم جواب چهارم. جواب پنجمی که از این شبه داده شده است این که اصلاً اون واجباتی که اقامت و نظام به اونها بستگی دارد، این واجبات استثناء خورده. بیاییم بگیم واجبات اینجوری اخذ اجرت برش جایز نیست. شیخ میگن اگر به معاقد اجماعات مراجعه کنیم، از مقاعد اجماعات به دست می آوریم که مطلقا اخذ اجرت حرامه. نگفتن چه واجبی و چه واجبی، گفتن هر واجبه، هر چیزی که صفت وجوب به خودش گرفت اخذ اجرت بر او حرامه. پس در اونهایی که اقامت و نظام به اونها بستگی دارد، اجماع اونجا را شامل نشد، معقد اجماع اطلاق داره، همه را شامل میشه. اگر میخواهید بگید برای اون واجباتی که اقامت و نظام به اونها بستگی دارد دلیل خاصی داریم، دلیل خاص خودتون را بیاورید، و حیث این که دلیل خاصی ندارید، پس فرق بین واجبات نظامیه با واجبات غیر نظامیه نیست. این هم جواب پنجم. جواب ششمی که داده شده است، جواب ششم اینه که اگر ما در واجبات نظامیه قائل به اخذ اجرت نشویم، اختلال نظام پیش میاد. و چه مهلکه و مصیبتی از اخلال نظام بالاتر؟ اخلال نظام چیزی است که امام امت رسما می‌فرمودند هر چیزی که به اختلال نظام برگردد ولو 100% حرام شرعی باشد به عنوان اولی، اما واجب می شود به عنوان ثانوی، چون حفظ نظام از هر واجبی بالاتره، از هر چیزی مهمتره. پس اون حرامی هم که اگر ترک بشود نظام برهم می خورد، ولو به عنوان اولی اون حرام حرامه، اما به عنوان ثانوی، چون حفظ نظام در این شرایط به ارتکاب این حرام بستگی دارد، می گفتن ارتکاب اون حرام به طور موقت بر ما می شود چی جایز. پس خود اختلال نظام از هر گناهی بالاتره. چرا؟ به علت این که اگر شارع مقدس اخذ اجرت را بر واجبات نظامی یه حرام کرده باشد، خب مردم دیگه نمیرن سراغ این واجبات، این واجب را ترک میکنن، معصیت میکنن و دیگه واجبات سنائیه را انجام نمیدهن. اگرم بخوان انجام بدن، میرن سراغ هر صنعتی که زحمتش کمتر باشه، دردسرش کمتر باشه، اما اون واجبی که زحمتش بیشتره و دردسرش بیشتره و اهمیتش برای نظام اساسی تر است، اون واجبات زمین میمانه. اون واجبات که زمین مان، اختلال نظام پیش میاد. و حیث این که حفظ نظام در نظر شارع واجب است و چون واجب است این صنایع را واجب کرده و حفظ نظام به گرفتن اجرت است تا این صنایع رو به راه بشود، اینجا بیاییم و بگوییم اخذ اجرت بر همچه واجباتی عرشبت که جایزه. حالا عنایت بفرماییم. ثم ان هنا اشکال. ما در باب واجبات کفاییه یک اشکالی داریم و هوه ان صناعات التي، صناعاتی که تتوقف النظام علیها، نظام به اون صناعات متوقف است، اگر اون صناعات نباشد نظام از بین می رود، این صناعات یجب و کفایتن، این یکی از واجبات کفایی است، لوجوب اقامت نظام، چون اقامه نظام واجبه. بلکه نه تنها این صناعات واجبه کفاییست، بلکه قد یتعین و بعضها، بعضی از این صناعات واجب می شود علا بعض المکلفین، بر بعض از مکلفین واجب می شود عند انحصار المکلف القادر فی، اگر مکلفی که در اون صنعت قادر است منحصر بود، یک نفر بود، اینجا بر این واجب عینی است این صنعت، مع ان جواز اخذ الاجرت علیها. از اون طرف هم در این که می شود برای این صنایع اجرت گرفت، جواز اجرت هم مما لا کلام فی، واجب بودنش لا کلام فی، حالا چه کفایی و چه عینی، و جواز اخذ اجرت هم لا کلام فی. خب ما با این اشکال چه کنیم؟ اگر واجب است چگونه اخذ اجرت جایزه؟ اگر اخذ اجرت جایز است چگونه واجبه؟ خصوصا بعضی از جاها واجب عینی هم هست. با این جمع بین جواز اخذ اجرت و وجوب ما چه کنیم؟ و کذا یلزم، لازمه این حرف این است که ان یحرم علی الطبیب، اگر اینها واجب کفایی شدن، حرام باشد بر طبیب اخذ اجرت علی الطبابه، لوجوبها علیه، چون طبابت بر دکتر واجب است. حالا یا واجب کفایی است و یا واجب عینی، کل فقاهه، فقاهت هم گاهی واجب کفایی است. البته خود فقاهت کردن واجب نیست، مسئله گفتن واجب نیست، اون چه واجب است تفقه، تحصیل فقاهت. بعضی از جاها واجب عینی است اگر غیر از من کسی آماده نباشه، بعضی از جاها واجب کفایی است، کل فقاهت. وقت که میتونیم این کل فقاهت را مثال برای واجب عینی بگیریم، میتونیم مثال برای هر دو، همین طوری که طبابت گاهی عرض شود که عینی است گاهی کفایی، فقاهت هم گاهی عینی است گاهی کفایی، میتونیم هم بگیم نه، همین طور که طبابت گاهی عینی است، فقاهت هم گاهی عینی است، هر دوش درسته. وقد تفصی منه به وجوب، از به وجوه، از این ایراد و از این اشکال خلاصی یافته شده است به چند وجه. احدها الالتزام به خروج ذالک، بیاییم بگیم در صناعات اخذ اجرت جایزه، ما دلیلی آوردیم که اخذ اجرت بر هر واجبی حرامه، ولی ما من عام من الا وقت خص، عام ما تخصیص خورده است به صناعات. چی تخصیصش زده؟ مخصصش یکی اجماع قطعی و یکی سیره قطعی. اجماع و سیره قطعی آمده است گفته است اخذ اجرت اینجاها جایزه. از ثانی، جواب دومی که داده شده است، الالتزام به جواز اخذ الاجره علی الواجبات اذا لم تکن. بنده میخوام ارزونم که اگر اذ باشه بهتره، چون شما واجب صناعی تعبدی ندارید مگر اینکه نماز میت رو هم یکی از واجبات صناعی بشمارید، و الا ما واجب صناعی تعبدی نداریم، زیرا که اینها واجب تعبدی نیست. وقد حکاهو، و این جواز را حکایت کرده است، مرحوم سید بحرالعلوم فی المصابی، در مصابی حکایت کرده، عن جماعت و هو ظاهر، و همین نقل مرحوم طباطبایی ظاهر و کل من جوز اخذ الاجره، هر کسی که اخذ اجرت را علل قضا به قول مطلق تجویز کرده است، این همین حرفا میخواد بزنه که یکی از اونها طباطبایی است، دوم فخرالمحققین، سوم علامه، چهارم محقق صاحب شرایع که داشتیم، و قبله فخرالمحققین و قبله العلامه و قبله المحقق. یشمل صورت تعینه علیه، این بزرگواران گفتن اگر قضا بر آدم واجب عینی هم باشد، اخذ اجرت جایز است، الا از این چهار نفر یکی مخالفت کرده بود. یادتون بود کی مخالفت کرده بود؟ مرحوم محقق صاحب شرایع. گفته بودند در صورتی واجب است که این قاضی محتاج باشه و الا اگر محتاج باشد نباشد اخذ اجرت جایز نیست. کما تقدم حکایته فی الشرایع والمختلف عن بعض، که بعض هم محقق صاحب شرایع و این حکایت شرایع و مختلف رو هم سید طباطبایی یعنی فخ المحققین بر ما گفتن. و فیه ما تقدم سابقا گذشت من ان الاقوا عدم جواز اخذ الاجرت علیه، اگر قضا واجب عینی باشد اخذ اجرت بر او جایز نیست، اگر واجب کفایی باشد جایز است چون مستأجر منفعت محلل مقصود دارد. جواب سوم ما عن المحقق ثانی، محقق کرکی فرمودند من اختصاص جواز الاخذ، گفتند جواز الاخذ در جایی است که بر این آدم صانع واجب نباشد انجام دادن. جواز الاخذ به صورت قیام من به الکفایه، من به الکفایه به این واجب قیام بکند، حالا که قیام کرد فلا یکون حین اذن واجبا، دیگه این واجب نیست. ولی جوابش این است که شما از محل نزاع خارج شدید، بحث ما در واجبات بود، شما بحث رو بردید در جایزها. و فیه ان ظاهر العمل والفتوا جواز الاخذ مع بقاء الوجوب بل مع وجوبه عیناً، حتی بعضی گفتن واجب عینی هم باشد جایزه، پس این که بردید به من به هل کفایه این دیگه واجب نیست، دیگه خروج از محل بحثه. این هم جواب سوم. جواب چهارم الرابع ما فی مفتاح الکرامه من ان المنع مختص بالواجبات الکفائیه المقصوده لذاتها، اون واجباتی که خود واجبات ملاک هستند نظام به اونها بقایش بستگی ندارد، که احکام الموتا و تعلیم الفقه اینها اخذ اجرت حرامه دون ما یجب لغیره، اما اون چیزهایی که خودش مقصود به ذات نیست بلکه حفظ نظام اونها را بر ما واجب کرده است، اینجاها دیگه نه، دون ما یجب لغیرهی کسنای. ایشون میگن این که شما بین اینها فرق گذاشتید فارق شما چیه؟ اگه به اجماع تمسک کنید اجماع معقدش اطلاق داره، اگر دلیل دیگری هست بیارید برای ما. و فیه ان هذا تخصیص ان کان لاختصاص معاقد اجماعاتهم، معقد اجماع مال همچه واجباتی است، یعنی واجباتی که ذاتن واجب باشه، یا عنوان کلمات فقها این است، این که نیست، فقها بحثو بردن رو واجبات نه واجباتی که ذاتن واجب باشه. فهو خلاف الموجود منها، این فتوای شما خلاف معاقد اجماعات و خلاف عنوانات فقهاه. و ان کان دلیل یقتضی الفرق، اگر دلیل خاصی بر فرق پیدا کردید فلا بد من بیان، شما اون دلیل خاص رو بیارید به ما هم یاد بدید. الخامس جواب پنجمی که از این شبهه داده شده است ان المنع عن اخذ الاجرت علی الصناعات، منع اخذ اجرت بر صناعات واجبه لاقامت نظام، چیزی که باعث اختلال نظام بشود حرام دیگه، یوجب و اختلال نظام، وقتی شما گفتید اخذ اجرت حرام است اختلال نظام پیش میاد و اینها برای نظام واجب شده بود. چرا؟ لوقوع اکثر الناس فی المعصیه، چون اکثر مردم این واجب را ترک میکنن، تو معصیت میفتن، چه وقت این واجب را انجام داد؟ وقتی پول گیرش بیاد، حالا که فهمید حرام است دیگه سراغ این واجب نمیره و این معصیت تک را مرتکب میشه. لوقوع اکثر الناس فی المعصیه به ترک کردن این صناعات، یا حداقل سبک و سنگین میکنن اون صناعاتی که زحمتش کمتر است یاد میگیرن و صناعاتی که زحمتش بیشتر است ترک میکنن، او ترک شاق منها، صناعات شاق را ترک میکنن و الالتزام بالاسهل، میروند سراغ اونی که آسان تره. فانهم لا يرغبون فی الصناعات الشاقه، اینها دیگه رغبتی نمی کنن در صناعات شاقه یا صناعاتی که دقیق دقت میخواد. معن فی الاجره، چون هرچه شاقتر باشد آدم بیشتر خودش را به زحمت میاندازه، وقتی مزدش بیشتر باشه آدم تراشکاری گاهی دست آدم رو قطع میکنه، گاهی چشم آدم رو از بین بره، یه جرقه میپره و چشم آدم نابینا میشه. او دقیقه الا تمعن فی الاجره، میخواد اجرت بیشتری بگیره و زیادتها، میخواد اجرت بیشتری بگیرد، علاما یبذل غیرها، در مقابل اون اجرتی که بذل میشود برای غیر شاقه و دقیقه. خب بنابراین من از صناعات فتسویق و اهل الاجرت علیها، ما بیاییم اهل اجرت را اجازه بهشون بدیم. اینجا اگر اجرت بود کتابا شما همش اهل اون کتاب کوچیکه چی آقا؟ همش یک چاپ این کتابا؟ از شما اجرت هست یا اهل اجرت؟ اینا که یک چاپه، از شما چیه؟ بله؟ اهل فتسویق و اهل الاجره، ما مستأجرین را اجازه بهشون بدیم بر اجرت، این لطف فی تکلیف، این لطف است در تکلیف، یعنی باعث این می شود که مردم به خدا نزدیک بشن، به واجبات شرع نزدیک بشن، به اقامت نظام. و فیه ان المشاهده بالوجدان، این که شما گفتید صنایع شاق را مردم ترکش می کنن و می روند سراغ اسهل، این وجدان خلافشه. و فیه ان الوجدان ان اختیار الناس لصنایع الشاقه و تحملها، این که مردم سراغ صنایع شاق میرن و این صنایع شاق را تحمل میکنن برای اجرت بیشتر نیست، بلکه ناشن عن دواء الاخر، از دوایی دیگری سرچشمه میگیرد غیر از زیادت الاجره. این آدم غیر از بیلزنی کاری ازش نمیاد، این آدم غیر از زراعت کاری ازش نمیاد، چون صنایع شاقه دقت میخواد، ظرافت میخواد، سواد میخواد، صبر میخواد، این چیزا رو نداره دیگه. مثل و عدم قابلیتهی لغیر ما یختار، غیر از همین بیلزنی و عملگی چیز دیگر را این آدم اصلا قابلش نیست انجام بدهد. او عدم میلهی الیه، مشکلشه، دقت کنیم که جانم به خطر، چشمم به خطر میفته. او عدم کونهی شاقن علیه، این اصلا توی زندگی عادت کرده که این کارا راحتیشه، شاق نیست برش. ممن نشأ فی تحمل المشقه، این در تحمل مشقات نشو و نما کرده است. الا ترا، آیا نمی بینید؟ ان اغلب صنایع شاقه، اغلب صنایع سخت و دشوار، من الکفائیات، از واجبات کفائیه، مثل فلاحت یعنی مثل کشاورزی و مثل حرز، مثل عرشبت که کشتن و مثل حصاد و مثل درو کردن و شبه اینها، مزدش از مزد عملگی تو شهر و سیگار فروشی کنار خیابون بیشتر نیست. سیگار فروشی از همه شغلها زحمتش کمتره، شاید درآمدش هم چی باشه؟ بیشتر باشه. اینها اجرتش بیشتر نیست از اون صنایعی که آسان است و سهل است و انجام میگیره. عرشبت که اما در این حال چون کار پدرشه، چون کار جدش هست، انجام میده. شما سوالی دارید؟ کدوم لغت رو قربون؟ بله؟ کل فلاحه یعنی کشاورزی، حصاد یعنی درو کردن، حرس هم یعنی دانه پاشیدن، زراعت کردن. فلاحت به همون شیار کردن زمین، کندن زمین، تسطیح زمین، به اینها میگیم فلاحت، چون در مقابلش حرس را گفته. حرس هم به معنای دانه افشاندن، کاشتن، و حصاد هم به معنای درو کردن. عرض میشود که خب اینها میبینیم زحمتش هم خیلی زیاده. از سادس، ان الوجوب فی هذه الامور مشروط بالعوض، این جواب رو هم مرحوم کاشف الغطا گفتن اصلا واجبات نظامی یه واجب نیست، وقتی واجب می شود که آدم اجرت بگیره، مثل سایر کارها. بنایی بر شما واجب است یا جایز؟ بله، بنایی برای خونه شما رو ساختن جایز، ولی بنا اگر آمد با شما قرارداد بست، اون وقت وفای به عقد اجاره می شود چی؟ می شود واجب. پس مرحوم کاشف الغطا گفته از کلیه این صنایع واجب نیستن. کی واجب میشن؟ وقتی شما عقد اجاره بستید از باب وفای به عقد اجاره. پس تا اجاره نبستید که واجب نیست، و اجاره بر امر غیر واجب چیه؟ جایزه. وقتی هم اجاره بستید مرحله بعد است که باید، و الا اگر این حرف عرشبت که حرف نباشد، باید در همه واجبات صنایع تخته بشه. شیخ میگن رو حرف شما باید پس بین صناعیاتی که واجب عینیست و صناعیاتی که واجب کفاییست فرقی نگذاریم، بگیم هر صنعتی اینجوریست، و هیچ مجتهدی همچه حرفی را نمیزنه. از سادس، ان الوجوب فی هذه الامور مشروط بالعوض. قال بعض الاساتین، هر کجا بعض الاساتین ایشون فرمودن، مرادشون شیخ جعفر کبیر کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه. قال بعض الاساتین، همین که جناب آقای موسوی اردبیلی پیروز نمیدم بودید در اون عرض شود که بزرگ داشته مرحوم مقدس اردبیلی، گفتن شما از جواهر اگر کشف الغطا که همین حرف کاشف الغطاست، و همچنین عرض شود که مسالک شهید ثانی، و همچنین عرض شود که مفتاح الکرامه را بردارید، دیگه تای جواهر هیچی باقی نمیمونه، در حالی که اون مجمع الفائده فوائد مرحوم مقدس اردبیلی بیشترش حرفای خود ایشونه، در شخصیت مقدس اردبیلی میخواستن حرف بزنن. حالا بعض از اساتین در کشف الغطا فرموده است بعد از ذکر ما یدل علی المنع ان اخذ الاجره فلا واجبن، بعد از آنی که ایشون هم گفته است اخذ اجرت بر واجب ممنوعه، فرموده اما ما کان واجبا مشروطا، اما اونی که واجب هست ولی کی واجب هست؟ وقتی شما اجرت گرفتید اون وقت بر شما واجب می شود. اما ما کان واجبا مشروطا، مشروط به عوض هست، فلیس به واجب قبل حصول شرط، تا اجرتی نیامده است که واجب نیست. فتعلق الاجارت بهی قبله، قبل از عقد قرارداد بخواهد اجاره ببندد، لا مانع من ولو کانت یه شرط، ولو اجرت شرط وجوبه باشه، اما تا اجرت نیامده است که واجب نیست. ولو کانه یه شرط و فی وجوبه، فکل ما وجب کفایتن، هر چیزی که واجب کفایی باشد، من حرفن، حرف جمع حرفه است، حرفه به معنای شغلها، از شغلها و صناعات و صنعتها، اینجا لم تجب الا به شرط الاجاره، مگر به شرط عوض، که عوض در اجاره باشد، جعاله باشد. فرق اجاره و جعاله روشنه دیگه. اجاره میاد کسی را اجیر میکند بر عمل معین، جعاله به کسی نمیگه، میگه هر کس این کار را بر من کرد اینقدر بهش میدم، به این میگیم جعاله. عرشبت که به اجارتن و جعالتن یا نحو اجاره و جعاله فلا فرقه، حالا میخواد واجب واجب عینی باشد یا واجب کفایی باشد، در این واجبات کاشف الغطا فرموده لا فرق بین وجوب حل عینی، بین این که واجب عینی باشد و وجوب حل کفایی، یا این که واجب کفایی باشد. برای این که وجوب بعد از اجاره میاد یا قبل از اجاره بوده است؟ وجوب بعد از اجاره، چون اجرت معین شد واجب میشه دیگه. لتأخر الوجوب عن الاجاره، این وجوب از اجاره، از اجاره بستن، یعنی از اجاره بستن عرشبت که متأخره، چون متأخر هست پس جایزه. و عدم هی قبلها، و قبل از اجاره بستن واجب نبوده است دیگه. کما ان بذلت طعام و شراب، اگر یک کسی از گشنگی دارد می میرد، اینجا بر شما واجب است چه کارش بکنید؟ به این آقا نون بدی که نمیره، اما نون بدی به عوض یا بدون عوض؟ با عوض. شما نون را بهش میدید، بعد هم اجرت را طلبکار میشی، عین اونجا دیگه. کما ان بذلت طعام و شراب للمستر ان بقی علی الکفایه، اگر واجب کفایی باشد، او تعینه، یا واجب عینی بشد، غیر از من کسی نون نداره به این آدم بدهد، او تعینه، بر این میده، اما عوض را واجب میشه، چون واجب است دادن با عوض، و قبل از عوض که واجب نبوده است دیگه. اینجا اجرتش به گردن این آقا و عوضش به گردن این آقا میموند. یسه و اخذ الاجرت علی الاصح لان وجوبه او مشروطون، وجوب بذل مشروط است به اخذ عوض، عوض که میدهد واجب میشه، و الا ابتداعا مجانی واجب نیست. حالا این حرف ایشون است، این حرف رد میکنیم دیگه. به خلاف ما وجب مطلقا، اما بعضی از جاها مطلقا واجبه، شارع به مرد گفته است نفقه زن را واجب است چه کار بکنی بدی، شارع به پدر گفته نفقه پسر را واجب است بدی، به پسر هم گفته نفقه پدر و مادر را واجب است بدی. این وجوب ها وجوب مطلقه، توش دیگه عوض نیست، حالا عوض بخواد بگیره حرامه دیگه. به خلاف غیر از این واجبات که بالاصال واجب هست، به خلاف ما وجب مطلقا، یعنی بدون شرط واجب واجب مطلق است و بالاصال واجب است، چند نفقات یا بالعارض واجبه، نذر کرده ام دعت و فقیر را قضا بدم، او بالعارض کالمنظور یا کفاره بر من واجب شده. انتها حرف مرحوم کاشف الغطا رفع مقامه و فیه ان وجوب الصناعات، وجوب صناعات هم لیس مشروطن به بذل العوض. چه اصالتی از بقای نظام واجب تر؟ بقای نظام از هر واجبی واجب تر. پس چیزی که بقای نظام به او بستگی دارد واجب مطلقه، نه این که واجب مشروطه به عوض باشد. جواب به ایشون میدیم، میگیم ان وجوب الصناعات لیس مشروطن به بذل العوض، این مشروطه به بذل العوض نیست، لأنه برای این که این واجب لإقامه نظام است، لأن این واجب واجب است لإقامه نظام، اون اقامه نظامی که التی هی من الواجبات المطلقه، از واجبات مطلق مشروط نیست بلکه از اهم واجبات مطلقه. فإن التبابت والفسد والحجامه، تبابت کردن و فسد، چون سابقا هدیه خون نمی کردن، رگزنی می کردن یا حجامت می کردن، خون را از پشت شانشون می گرفتن با شاخ و اینها، به این می گفتن حجامت، یا رگ دستشون رو قطع می کردن تا این گامی خون بره، بهش می گفتن فسد. فإن التبابت والفسد والحجامت و غیرها مما یتوقف علیه بقاء الحیات، این آدم فشار خون داره، سال دو بار اگر رگزنی نکند ممکنه حمله قلبی براش پیش بیاد، سکته قلبی براش پیش بیاد، پس بقاء حیات به اینها بستگی دارد. فی بعض الاوقات واجبتون، اینها واجب است، چه طرف پول بدهد چه طرف پول ندهد، مطلقا واجب هست. با عرشبت که بدل دهول عوض املم ید دهول از صابه، اگر خسته شدید بس باشه و الا بخانی. بله خسته نیستی دو سه خط بخانی، چیزی نداره. خلاص از صابه ان وجوب الصناعات المذکوره لم یثبت من حیث و ذاتها، اینها ذاتن واجب نشده، و انما ثبت من حیث الامر به اقامت نظام، اقامه نظام اینها را واجب کرده. پس هر چیزی که به اقامه نظام لطمه بزند این حرام هست یا حرام نیست؟ حرام دیگه. و اجرت نگرفتن به اقامه نظام چی میزنه؟ لطمه میزنه. اگر اقامه نظام واجبه، اجرت گرفتن هم باید تا نظام بگرده. این آقا که میخواد برد فلان صنعت را یاد بگیره از کجا بخوره؟ این که نمیتونه مثل ابابیل باد بخورد و کف هوا را دفع کنه. اینجا میخوام بگیم که نهان، اونجا میگیم چون که از باب این که ترکش معصیت هست عرض میشود که حرامه، میخوام بگیم همون شارعی که بر ما این واجبات را واجب کرده است اولا و به ذات، همون شارع هم بر ما اخذ اجرت را جایز کرده است اولا و به ذات، نه از باب این که اگر نگیری مقدار نظام پیش میاد. هر چیزی که از این راه میگیم، ولو یه وقت هست میگیم مردم معصیت میکنیم، نه آقا این احتیاج داره. خب همین جوری که مردم محتاجن اینم محتاجه، محتاجا که فدای محتاجی نمی کنیم دیگه، میگیم تو برو رفع احتیاج از اینها بکن، از اینجا خود رفع احتیاج بکن. پس اولا و به ذات هر دو را شارع بر ما تجویز کرده. فرقش روشن شد. از سابع جواب هفتمی که از این شبهه داده می شود این است که وجوب صناعات مذکوره لم یثبت من حیث ذاتها و انما ثبت من حیث الامر به اقامت نظام، و اقامت النظام غیر متوقفه علی الامر تبرعا، اقامه نظام که به مفتی کار کردن نیست که، با پول گرفتن هم اقامه نظام چیه؟ حاصل میشد دیگه. بل یحصل بهی و بالعمل بالاجره، فالذی یجب علی الطبیب، اون چه بر طبیب واجب است لاجل احیاء نفس و اقامت نظام، اونی که بر طبیب واجب است هو بذل نفسه، خودشا در اختیار این مریض بگذاره، خاص مفتی بگذاره نخاص با پول بگذاره، اون چه بر این واجب است در اختیار گذاشتن خودشه. اقامت النظام هو بذل نفسه للعمل لا به شرط تبرع، بل لهو ان یتبرع به و لهو ان یطلب الاجره، هم میتونه مفتی تبابت بکنه اگه دلش خواست، هم میتونه اجرت بگیرد، چون شارع مقدس نمیشود اصل عمل را واجب کرده باشه و اخذ اجرت را حرام کرده باشه. و حین اذن فان بذل المریض و الاجره، بری مریض بیاد اجرت را بذل بکند، وجب علیه الاجره، علاج بر این آدم واجب میشه. و ان لم یبذل الاجره، اگر اجرت رو ترک کرد و پول نداد، حاکم شهر میاد این طبیب را مجبورش میکنه، میگه تو فعلا برو معالجه بکن، مزدت هم جایی نمیره. اما اگر این مریض اینقدر سخت پوله که پول از جانش عزیزتره، حاضر جانش را بدهد اما پول ندهد، و ان لم یبذل، این آدم مریض در این صورت عرض که این آقای طبیب یستحق الاجرت فی ماله، و ان لم یکن له مالون ففی ذمته فیؤدی فی حیاته او بعد حیاته من الزکات او غیرها، و بالجمله فما کان من الواجبات الکفائیه ثبت من دلیله وجوب ذلك لعنوان که اقامه نظام باشد، فلا یجوز اخذ الاجرت علیه بناء علی مشهور، و اما ما امر به من باب اقامت النظام فاقامت النظام یحصل ببذل نفس للعمل فی الجمله، بذل نفس باید برای عمل فی الجمله بکنه، و اما العمل تبرعا، اما اینکه مفتی هم تبابت بکند، ولا فهین ازن فیجوز و طلب الاجره من المعمول له، از مریض باید بگد پولا بده، ویزیت من اینه، اذا کان اهلا لطلب من، اگر چنانچه اهل طلب باشه، هوشش به جا باشه، بتوند حرف بزند و قصد و بتوند قصدم بکنه، و قصدها اگر چنان این با قصد پول بیاد تبابت بکند، ان لم یکن ممن یطلب منه، اگر چنانچه الان مطلوب ازش امکان طلب ممکن نباشه، کالقائب الذی یعمل فی ما له عمل، مثل کسی که برای کسی کاری میکند، لدفع الهلاک عنه، عقربی او را گزیده، حالا هم دوره، میگه برای من تریاق بفرست تا من از مرگ قطعی نجات پیدا بکنم، این کار را میکنه، یا مریضه تو بسترم افتاده اما بیهوشه، نمیشد با او حق زد، و کل مریض المغمى علیه و فیه انه اذا فرض وجوب و احیاء نفس، که دیگه واقعا دارید خسته میشید، ما هم داریم زیاده روی میکنیم. و صلی الله علی محمد.